أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در بررسی ادله شمول قاعده نسبت به محرمات به این نتیجه رسیدیم که برخی از این ادله میتواند شمول قاعده نسبت به محرمات را فی الجمله ثابت بکنه. البته در برخی از این ادله اشکال کردیم و گفتیم این ادله نمیتواند شمول را اثبات کنه، مخصوصا دلیل چهارم و پنجم، ببخشید دلیل پنجم و ششم. در مقابل ادله ای هم برای عدم شمول قاعده نسبت به محرمات اقامه شده که لازم است این ادله هم مورد بررسی قرار بگیره. چند دلیل چه بسا قابلیت استناد و استدلال در این باره را دارند. دلیل اول این که این قاعده همونطوری که کرارن مطرح شد امتنانن علی المکلف جعل شده است، یعنی خداوند متعال بر امت پیامبر منت گذاشته و اون احکام یا افعالی که موجب حرج بر مکلف هستند را برداشته. حالا چه ما بگیم حکم حرجی جعل نشده، چه بگیم فعلی که موجب حرج است بر مکلف انجام دادنش لازم نیست. به هر حال قاعده لا حرج از باب امتنان بر مکلف تشریع شده. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که ارتکاب حرام امتنان بر مکلف محسوب نمی شود، چون کسی که حرامی را مرتکب می شود در واقع مفسده ای را تحصیل کرده و اجازه ارتکاب حرام در حقیقت ایقاع مکلف در مفسده محسوب می شود. نتیجه این دو مقدمه این است که این قاعده شامل محرمات نمیشه، چون امتنان با ایقاع در مفسده سازگاری نداره. وقتی اساس این قاعده بر امتنان بر مکلف استواره و ارتکاب حرام مستلزم ایقاع در مفسده است، پس معلوم میشه این قاعده دیگه شامل محرمات نمیتواند باشد. ممکنه به ذهن بیاید که تفویت واجب هم برخلاف امتنانه، یعنی اگر اجازه ترک واجب داده شود و کسی واجب را به واسطه حرج ترک بکنه، این هم با امتنان سازگاری نداره. لکن پاسخ این است که تفویت مصلحت در صورتی که انجام واجب مستلزم حرج باشد، این مخالف امتنان نیست. اینکه حالا اگر کسی یه مصلحتی را از دست بدهد، این خب نمیتونیم بگیم با امتنان منافات داره. اگر کسی به وادی مفسده و هلاکت بیفته، این با امتنان روشنه که سازگاری نداره. یعنی از یک طرف خداوند بخواد نسبت به بندگان یه لطف و عنایت و منتی داشته باشه، اما در این حال کاری بکنه که این در ورطه مفسده و هلاکت بیفتد، این با هم جور در نمیاد. اما اگر به او اجازه بده که حالا یه مصلحتی را ترک بکنه یا واجبی را ترک کنه و این موجب تفویت مصلحت بشه، این نه تنها منافاتی با امتنان نداره، بلکه چه بسا عین امتنان باشه، مخصوصا با ملاحظه این نکته که در موارد حرج این اتفاق میفته. یعنی خود انجام واجب در صورت حرج به هر حال اگر برداشته بشه، این میتونه منت و امتنان محسوب بشه. پس نباید واجبات را با محرمات قیاس کرد. این یه دلیلی است که قائلین به عدم شمول در اینجا ذکر کردند. خب حالا این دلیل به حسب قاعده درسته، یعنی امتنان بر مکلف یکی از حکمت‌های تشریع این قاعده است، لکن همانطوری که در گذشته گفتیم، این منحصر در امتنان نیست. مصلحتی که برای قاعده لا حرج و تشریع اون میتوانیم در نظر بگیریم و چه بسا بالاتر از مسئله امتنان باشه، مصلحت تسهیله. خود این که امر بر مکلف آسان بشه و قانون گذار و شارع کاری بکند که مکلف حالت گریز از التزام به قانون و عمل به قانون پیدا نکنه، این مصلحت بالاتر و مهمتری داره. بنابراین در کنار مسئله امتنان باید مصلحت تسهیل را هم در نظر گرفت، که این خودش بر اساس برخی از آیات قرآن و برخی روایات که در گذشته نقل شد، یکی از رموز تشریع قاعده لا حرج از سوی شارعه. این اولا. ثانیا، سلمنا که حکمت تشریع قاعده لا حرج مسئله امتنان باشه و این قاعده از باب امتنان بر مکلف تشریع شده باشد و ما مسئله تسهیل را و مصلحت تسهیل بر مکلفین را در نظر نگیریم. اما چنانچه خود قانونگذار به نوعی مجوز ارتکاب حرام را داده باشد، اونگاه این مثل یک عرض به حضور شما امر واضح و روشنی است که ما دیگه نمیتوانیم در برابر این امر واضح و روشن مخالفت بکنیم. ما بر اساس ادله و روایاتی که نقل شد و بر اساس بیان خود معصومین علیهم السلام گفتیم حداقل در برخی محرمات یا به تعبیر دیگر در محرمات فی الجمله اجازه ارتکاب داده شده. خب حالا اگر خود شارع که برخی از امور را برای ما حرام کرده به واسطه یه مفسده‌ای که در اون امور وجود داره اجازه ارتکاب این حرام را در صورت حرج بده، دیگه ما وجهی برای اشکال و مخالفت نداریم. در یک حالاتی و شرایطی اجازه ارتکاب حرام داده شده، مثلا در حالت حرج گفتن اتیان به این محرم مشکلی نداره. خب اگر این چنین باشه این چه محظوری ایجاد میکنه؟ بنابراین این که ما بگیم به واسطه مقام این مقام جعل این قاعده که مقام امتنانه نمیتوانیم محرمات را مجاز بدانیم، این مطلب قابل قبولی نیست. این تصویرش قطع شده. آیه آیون صدا رو دارن؟ صدا هست؟ تصویر رو ندارین؟ تصویر نیست. حالا
تصویر به خاطر اینکه توارد کردیم گفتم چون سرعت پایین هستش
با این ممکنه دوباره خودش بیاد یا باید
یه بار رو بزن زوم.
بله
آقا داشته رو بزنیم.
بله بله درست. خیلی حالا اگر باز پیش آمد این دلیل اول. دلیل دوم این است که اگر ما قائل بشیم به شمول قاعده نسبت به محرمات، این مخالفت با مشهور بلکه همه فقها است. فقها هیچ یک در محدوده محرمات این قاعده را جاری نمی دانند. لذا اگر ما بگیم حرام چنانچه مستلزم حرج باشد ارتکابش جائزه، این با بنای فقها و نظر فقها مخالفه و لذا ما نمیتونیم ملتزم به مطلب و امری بشیم که فقها با اون مخالفه. خب این دلیل با توجه به مطالبی که در ضمن یکی از ادله شمول ذکر کردیم بطلانش آشکار میشه، چون اولا فقها اکثرا به صورت صریح و واضح در باره شمول یا عدم شمول نسبت به محرمات مطلبی بیان نکردند. یعنی می توانیم بگیم متعرض این مطلب نشدن. و این عدم تعرض شاید نتواند دلیل بر مخالفت اونها با شمول قاعده نسبت به محرمات باشه. ثانیاً فتاوایی که از جمعی از فقها نقل شد مبنی بر این که برخی از محرمات به واسطه یه حرج برداشته می شوند و جواز ارتکاب اونها داده می شود، این نقض بر مدعای این مستدله. دقت کنید اون مواردی رو که فقها فتوا به جواز ارتکاب دادن صرفا در محدوده ضرورت و اضطرار نبوده. لذا ما گفتیم در پاسخ به یه اشکالی که کسی نیاد ادعا کنه که اگر فقها در برخی موارد اجازه فعل حرام رو دادن به واسطه یه حرج، این مربوط به موارد ضرورت و اضطراره. تصریح کردن برخی از آنان که اگر حرج و مشقت و ضیق در کار باشد میتوان اون حرام را مرتکب شد. نمونهاش رو هم ما نقل کردیم. بنابراین این ادعا به نظر میرسه ناتمام و قابل قبول نیست. دلیل سوم مطلبی است که از کلمات برخی از بزرگان استفاده می شود و اون این که اگر ما قائل به شمول قاعده لا حرج نسبت به محرمات بشویم، این مستلزم فقه جدیده و ما نمیتوانیم به چنین چیزی ملتزم بشیم. اگه خاطرتون باشه ما در بحث از دلیل اول قائلین به شمول قاعده نسبت به محرمات گفتیم شاید در این که اطلاقات و عمومات ادله لا حرج اقتضا میکنه که هم واجبات و هم محرمات مشمول این قاعده باشند و تقریبا اکثرا این را قبول دارند، لکن اختلاف در موانعی است که در برابر شمول این ادله وجود داره. یکی از اونها که تصریح می کند که ما مشکلی در شمول قاعده نسبت به محرمات نداریم مرحوم آشتیانی است. میرزا محمد حسن آشتیانی تصریح میکنه که مشکلی در شمول این قاعده نسبت به محرمات نیست، لکن اگر بخواهیم این قاعده را شامل همه محرمات بدانیم بدون اینکه فتاوای فقها را ملاحظه بکنیم، این یوجب و فقهن جدیدن. عبارت ایشون رو دقت کنید، نعم هنا کلامون به نسبه الال محرمات لا من حیث شموله ها. ببینید میگه در این که این قاعده شامل محرمات بشه مشکلی نیست، فانه مما لا اشکال فی. پس اشکال در چیه؟ بل من حیث ان التمسک بها لتسویق جمیع المحرمات الالهیه المتعلقه بالنفوس والاعراض والاموال من دون ملاحظه فتوى الفقها بموجبها لعله یوجب و فقهن جدیدن که ما اشرنا الیه سابقن فهازه نکته لابد من ملاحظتها الرسائل التسع صفحه 241 میگه در این که این قاعده شامل محرمات میشه مشکلی وجود ندارد، ادله لاحرج اقتضا میکنه محرمات را در بر بگیره. اشکال از جهت دیگری است، اشکال در اینه که ما این قاعده را شامل همه محرمات بدانیم. اگر بگیم حرج موجب جواز ارتکاب همه محرمات الهی که به نفوس، اعراض و اموال متعلق می شود می گردد، بدون این که ما فتوای فقها را و علت اون را در نظر بگیریم، این مستلزم یه فقه جدیده که قطعا کسی نمیتوانه به اون ملتزم بشه. پس ببینید، به نظر ایشون شمول قاعده نسبت به همه محرمات موجب این میشود که یک فقه جدیدی پایگذاری بشه. حالا نظیر این تعبیر در عبارات بعضی از فقها هست که وقتی میخوان یک دلیلی را تضعیف بکنند از این تعبیر به کار میبرند که این مستلزم تأسیس یک فقه جدیده. منظور از تأسیس یک فقه جدید، خب یعنی این که یک آثاری دارد و ضوابطی را حکم فرما میکنه که ما نمیتوانیم به اون ضوابط و آثار مترتبه بر اونها ملتزم بشیم. این یعنی چارچوب فقه را به هم میریزه. خب اگر قرار باشه ما در همه محرمات به واسطه حرج اجازه ارتکاب اون حرام را بدهیم و بگیم شارع حکم حرمت را برداشته، خب دیگه چیزی باقی نمیماند. بنابراین چون چنین تالی فاسدی در شمول قاعده بر شمول قاعده نسبت به همه محرمات مترتب می شود، بنابراین ما نمیتونیم این شمول را بپذیریم. این هم یک عرض به حضور شما مطلبی است که حالا از کلمات ایشون برمیاد که این خودش میتونه به عنوان یک دلیلی در برابر شمول باشه. خب دقت بفرمایید، ببینید این که اگر ما شمول قاعده نسبت به همه محرمات را بپذیریم، این مستلزم تأسیس فقه جدید باشه، این اول الکلامه. چون اگر قرار باشه شمول نسبت به محرمات چنین اثری داشته باشه، خب ما نظیر همین رو در مورد واجبات هم میتوانیم ادعا بکنیم. اگر قرار باشه حرج موجب رفع وجوب و حکم وجوبی در مورد افعال واجب بشود، خب اونجا هم میشه ادعا کرد این مستلزم فقه جدیده. بالاخره واجبات در صورت حرج به ادعای فقها و فی الجمله وجوبشون برداشته میشه. هرچند هم در مورد واجبات و هم در مورد محرمات برخی تصریح کردند که همه واجبات برداشته نمیشه، حالا اون رو ما بعدن رسیدگی میکنیم. اما اصل این مسئله، خب اگر شما میگید شمول این قاعده نسبت به محرمات چنین تاری فاسدی داره، خب این به عینه در مورد واجبات هم قابل ادعاست. کسی میتونه این رو در اونجا هم ادعا بکنه. به چه ملاکی بین واجبات و محرمات فرق میگذاری؟ این اولا، یعنی خصوصیتی در محرمات نیست که اگر بخواد شامل محرمات بشه مثلا یه همچین تالی فاسدی خواهد داشت. ثانیاً اساس بحث ما در مورد شمول نسبت به محرمات فی الجمله است. ما الان فارغ از مسئله محدوده داریم بحث میکنیم، یعنی این که آیا همه محرمات را، حتی المحرمات المتعلقه بالاعراض والاموال و نفوس را در بر میگیره، یا مثلا برخی از محرمات را. خب این یه بحثی است که ما گفتیم در حدود و ثغور این مسئله ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. اصل شمول به شمول نسبت به محرمات از اون چه مرحوم آشتیانی فرموده زیر سوال نمیره و مخدوش نمیشه. ببینید عبارت مرحوم آشتیانی هم این بود دیگه، عبارت ایشون عرض به حضور شما، اینه، می‌فرماید بله فانه مما لا اشکال فی، یعنی در شمول لاهر از نسبت به محرمات اشکالی نیست. اشکال در چیه؟ بل من حیث ان التمسک بها لتسویق جمیع المحرمات الهی. اشکال در تمسک به قاعده لاهرج برای مجاز شدن همه محرمات الهیه، اونایی که متعلق به جانها، آبروها و امباله. این یوجب و فقهن جدیدن. بنابراین در اصل شمول چون خدشه نداره، در سعه اون خدشه داره، که حالا اون رو هم گفتم انشاءالله بررسی خواهیم کرد. اینم سه تا دلیل. یه دلیل چهارمی هم اینجا، البته در کلمات برخی ذکر شده که حرج اگر صفت فعل باشد، قاعده لاحرج جاری میشه و مشکلی نداره، اما اگر صفت حکم باشد لاحرج جریان نداره. و در مورد احکام، یعنی هم واجبات هم محرمات، در واقع حرج صفت حکم تلقی شده و چون صفت حکم، بنابراین قاعده جریان نداره. دقت بکنید، حالا این دلیل بسیار ضعیفه، یعنی اینقدر ضعیفه که آدم در تقریرش هم چه بسا گرفتار صعوبت بشه. ببینید مستدل میخواد بگه اگر ما میگیم مثلا وضوع حرجی است یا حرمت خروج از مکه یا باقی ماندن در مکه حرجی است، این حرج در واقع به حکم برمیگرده و منشأش حکمه. وجوب وضو باعث حرجه، یا وجوب بقاء در مکه یا عدم خروج در مکه مستلزم حرجه. و چون حرج صفت این احکام تلقی میشه و به اصطلاح دانسته میشود، بنابراین خب ما نمیتونیم بگیم قاعده جریان پیدا میکنه. قاعده یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا نفی عرض به حضور شما حرج از مکلف، این در مورد محرمات که صفت حکم محسوب میشوند نمیتونه جریان پیدا بکنه. اگر حرج صفت فعل باشه این جاری است، اگر صفت حکم باشه جاری نیست. در محرمات اینطوری است، محرمات به نحوی هستند که حرج صفت حکمه نه صفت فعل. خب حالا عرض کردم این دلیل اونقدر ضعیفه که حتی ما اگر بخوایم به اصطلاح تقریرش هم بکنیم خیلی برای ما آسان نیست، اما این دلیل هم نمیتواند اثبات بکنه عدم شمول نسبت به محرمات را، چون ما قبلا هم گفتیم حالا در این بحث که آیا حرج صفت فعل یا حکم، حق آن است که حرج صفت حکمه، هرچند بعضی قائلن که حرج صفت فعله، یعنی میگن اون چه که موجب حرجه و منشأ حرجه فعل وضوست، خود وضوست که موجب حرجه، نه حکم و وجوبی که برای وضو ثابت شده. حالا ما اینو قبلا به تفصیل بررسی کردیم و گفتیم حق آن است که حرج صفت حکم است، اما اگر حرج صفت حکم باشه خب این چرا مانع شمول قاعده نسبت به محرمات باشه؟ قاعده مضمونش اینه که خداوند تبارک و تعالی در دین حکم حرجی جعل نکرده. این حکم اهم از وجوب و تحریم، اگر وجوب منشأ حرج بشه این توسط شارع برداشته شد، یعنی اصلا خداوند حکم حرجی و وجوبی که موجب حرج بشه جعل نکرد. اگر تحریم هم باشه باز میتونیم بگیم خداوند متعال حرمتی که از اون حرج ناشی بشه جعل نکرده. بنابراین این تفکیک و تفصیل که بگیم ما در صورتی که حرج صفت حکم باشه این قاعده شامل محرمات نمیشه، واقعا خیلی وجهش به نظر نمیاد روشن بشه. تنها چیزی که ممکنه اینجا گفته بشه اینه که خب اگر صفت حکم باشه چون ترک حرام یه امر عدمی است، اون وقت این دیگه نمیتونه شامل عدمیات بشه، تنها چیزی که ممکنه گفته بشه اینه. لاحرج شامل امور وجودیه می شود، امر عدمی نمیتونه مشمول لاحرج باشه، و چون در مورد محرمات مسئله ترک مطرحه، بنابراین این قاعده شامل اون نخواهد شد. این هم که عرض کردیم قابل قبول نیست و نمیتونه مانع شمول قاعده نسبت به محرمات بشه. این دیگه تقریبا نهایت چیزی است که در مورد عدم شمول قاعده نسبت به محرمات می توانیم ذکر بکنیم. خب یه نکته‌ای که مهمه و ما چند بار هم وعده دادیم به اون رسیدگی بکنیم این است که خب حالا فعل جمله با توجه به ادله شمول قاعده نسبت به محرمات و بطلان ادله عدم شمول، اصل شمول قاعده نسبت به محرمات پذیرفته شد، اما سوال این است که آیا قاعده لاحرج همه انواع محرمات را در صورت حرج برمی‌داره یا برخی از محرمات را؟ البته این پرسش فقط در مورد محرمات شاید مطرح نباشه، در مورد واجبات هم این وجود داره. این یه مسئله مهمیه، حالا در محرمات بیشتر مطرح شده، در واجبات کمتر طرح شده. این آیا همه محرمات را تجویز میکنه حرج اگر بیش بیاد، همه انواع حرام برداشته میشه یا یه قسمی از انواع حرام؟ این اون نقطه به اصطلاح بسیار مهمی است که ما باید درباره او بحث بکنیم. ببینید انظار فقیهان و بزرگان در این زمینه شاید مختلف باشه. من از باب نمونه به دو سه عبارتی که در این رابطه بیان شده اشاره می کنم تا ببینید که به یه معنا کسی شاید مخالف شمول نسبت به محرمات فی الجمله نباشه، حداقل حالا در عرض به حضور شما برخی موارد که تصریح کردند به این مطلب. عبارت ها عبارتی از مرحوم محقق بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه میخوانم، توجه بفرمایید. ببینید البته ایشون تأکید میکنه که اگر جایی ترک حرام مستلزم حرج باشه نمیتوان فتوا به جواز ارتکاب داد، اینو بیان میکنه، لکن میگوید اونچه مهم است این است که فقیه در مقام اجرای این قاعده دقت داشته باشد و نهایت اهتمام خودش را به کار ببره که اون مورد از مواردی است که شارع راضی به ترک اون هست یا نه، و نیز شارع راضی به فعل اون هست یا نه. اینو باید با کمال دقت بهش نظر بکنه. فلازم علی الفقیه فی مقام اجراء هذه القاعده ان یعمل النظر و یحتم قایت الاهتمام به ان یکون المورد مما لا یرز الشارع به ترکی ولو کان الفعل هرجی شاقا علی المکلف کل واجبات التي بنی الاسلام علیها کالصلاة و الزکات و صوم شهر رمضان و الحج و امثالها مما لا یرز الشارع به ترکها علی کلها. میگه باید ببینه، نهایت دقتش رو به کار ببره که آیا اون موردی که انجامش مستلزم حرجه از مواردی نباشد که شارع به هیچ وجه راضی به ترک اون نیست، هرچند مستلزم عسر و حرج هم باشه، مثل واجباتی که اسلام بر اونها بنا شده از قبیل نماز، زکات، روزه، حج و مواردی از این قبیل که شارع به هیچ وجه راضی به ترک اونها نیست. و کذالک لا یکون مما لا یرزا به فعله لاشتماله علی المفسدة العظیمه که قتل النفس المحرمه و الزنا به ذات البعل و اللواط و الفرار عن الزحف و ارتکاب المعاملت الربویه و القمار و شرب الخمر و هاکذا. و همچنین دقت بکند که اون مورد از اون مواردی نباشد که شارع راضی به فعلش نیست، به جهت اینکه اون فعل مشتمل بر مفاسد بزرگی است، مثل قتل، زنا به ذات البعل، لواط، فرار از جهاد، انجام معامله ربوی، قمار، شرب خمر و هاکذا. خب باید توجه بکنه اینها خدای نکرده از اموری که لا یرزا از شارع به ترکه و لا یرزا به فعله نباشه. ببینید محدوده جریان قاعده لا حرج از دید ایشون، ضمن این که میگه فقیه نمیتواند فتوا به ارتکاب حرام در صورتی که ترکش موجب حرج باشه بده، اینه. میگه فرق نمیکنه چه در دایره واجبات و چه در دایره محرمات، باید این رو ملاک قرار بده. برای اینکه ایشون البته ادعا میکنه که چون این قاعده به اصطلاح امتنانن علی المکلف جعل شده، پس نمیتونه اجازه انجام هر حرامی را بدهد یا اجازه ترک هر واجبی را بدهد. خب اینو دقت بکنید. حالا ما کار داریم با به اصطلاح مطالبی که ایشون فرموده، اما اجمالا کأنه معیاری رو ذکر کرده و اونم اینکه ما ببینیم آیا شارع راضی به ترک در مورد حرام هست یا نه، نه فقط حرام، در مورد واجب هم همینطوره، در مورد یعنی راضی به ترک در مورد واجب هست یا نه، راضی به فعل در مورد حرام هست یا نه. این قاعده ضابطه کلی است. حالا این عبارت ازش بر نمیاد که خود این عبارت که به طور کلی ارتکاب حرام جایز نیست، میگه باید ببینیم حرام در چه حدیه. حرام در حدی هست که شارع رضایت به فعلش داشته باشه یا نه، طبق این بیان که انه اون حرام های صغیر تنها میتواند در صورت حرجی بودن به اصطلاح مجاز بشه. واجبم در حال اکثر واجبات که انه به نظر ایشون این چنینه که، اما اینو نمیگه فقیه در موارد واجب فتوا به ترک بده اگر مستلزم حرج باشه، اما این تصریح در مورد حرام داره. این یه عبارت. یه عبارت دیگری از میرزا محمد حسن آشتیانی عرض به حضور شما، باز وجود داره که من خوندم، نقل کردم عبارت ایشون را، که ملاحظه فرمودید ایشون میگه تمسک به قاعده برای تسویق همه محرمات اشکال داره، یعنی نسبت به بعضی از محرمات اشکالی نمی کنه. ایشون عبارت ایشون رو خوندم دیگه، میگه لا من حیث شموله ها فانه مما لا اشکال فی، اشکال در شمول ادله قاعده نسبت به محرمات نیست، بلکه اشکال در چیه؟ من حیث ان التمسک بها لتسویق الجمیع لتسویق جمیع المحرمات الهیه، این مثلا لعله یوجب فقها جدیدا، اشکال رو در این شمول نسبت به همه محرمات میداره. باز حالا یکی دو تا عبارت دیگه هم اینجا هست که اونا رو هم بخونم، حالا بعد یه جنبندی خواهیم داشت که بالاخره آیا به طور کلی موضع اختلاف و نزاع اصل شمول نسبت به محرمات یا محدوده محرماتی که میتواند مشمول نزاع مشمول قاعده قرار بگیرند، و اونگاه نتیجه گیری و جنبندی که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. فردا انشاءالله درس هست، روز پنجشنبه فردا همین ساعت انشاءالله درس هست، ما در خدمت آقایونم هستیم.